الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وأحرك أعداءهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله تحت توجهات ویژه حضرت مهدی علیه السلام قرار بگیرید. یه صلوات نت بفرمایید. وعجل فرج. عیدتون مبارک. امشب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت. ایشالله به کرامت امام حسن مجتبی، هر که مریض داره، گرفتاری داره، مشکل داره، حاجتش رو همین امشب به حرمت امام حسن علیه السلام بگیره، یه صلوات دیگه بفرسته. در قرآن کریم سوره حمد معادل کل قرآن، ام الکتاب، فاتحه الکتاب. بعد در خود قرآن هم میفرماد آتیناک سبعا من المثانی، یعنی خود سوره حمد که 7 آیه داره، مثانی هم یعنی قابل تکراره. در سوره حمد خداوند تبارک و تعالی برای خودش 3 تا شأن آورده، برای ملت هم، برای مردم هم 3 تا. الحمدلله، خدا الله، الله یعنی معبود. روایت داریم معبود یعنی پناهگاه. وقتی که آدم گیر میکنه، مشکلی براش پیش میاد، دو کجا پناه میبره؟ حضرت یوسف زمانی که زلیخا درا رو بست و تمنای گناه کرد، یوسف فرار کرد. در اینجا ما 3 تا جمله داریم در قرآن کریم که یوسف فرمود قال معاذ الله. وقتی که زلیخا گفت هی تلک، یوسف فرمود معاذ الله، پناه بر خدا، انه ربی، این شوهر تو منو بزرگ کرده، مربی من بوده، و اگر من گناه بکنم انه لا یفلح الظالمون، من ظالمم، ظالم رستگار نمیشه. این معاذ الله یعنی هر جا گیر کردی پناه ببر به خدا. از امام صادق علیه السلام سوال کرد آقا خدا رو برای من اثبات کن. امام علیه السلام فرمودن تا حالا سوار کشتی شدی؟ گفت بله. فرمود شده کشتی غرق بشه؟ گفت بله. غواصی هم نباشه و در حال غرق شدن باشه؟ گفت بله. فرمود اون لحظه کی رو صدا میزدی؟ گفت نمیدونم، ولی یک کسی رو صدا میزنم. فرمود همون اللهه. پس این شأن الله یعنی خدا معبوده، هیچ کس هم غیر از خداوند تبارک و تعالی شایسته پرستش نیست. رب شأن دومه. رب یعنی مربی. ما یه ربوبیت تکوینی داریم، یه تشریعی. ربوبیت تکوینی تمام دنیا رو خداوند تبارک و تعالی داره تربیت میکنه. در فصل گرما میوه‌ای که میاد معمولا هندونه، خربوزه است چون آب داره. در فصل سرما میوه‌ای که میاد مثل پرتقال، پالتو داره، تنش خیلی پوستاش کلفته، اینا تناسب داره. خداوند تبارک و تعالی برای گردو درخت خلق کرده، برای خربوزه بوته، چون اگر خربوزه درخت می‌داشت یه دونه خربوزه می‌افتاد به کله هر کی می‌خورد می‌مرد. میگه بنده خدا من زیر درخت گردو، گو اوه اوه، خدا گاهی وقتا خدا کارای ام داره، حالا به عقل ما جور در نمیاد، درخت بی بزرگی گردو داره اینقدر، خدا حداقل بعد هندونه می‌داشت. همینجور که حرف می‌زد باد آمد، یه گردو کنده شد خود به کلش، گفت اوه اوه خوب بود هندونه بود، اگه هندونه بود من الان مرده بودم. هندونه بوته داره، خربوزه بوته داره، زنبور عسل کارش رو میدونه چیکار بکنه، پشه هم میدونه، عنکبوت هم میدونه، آدم هم میدونه. ما آدما چون غذا هم گوش میخوریم هم سبزی، دندونای ما آسیاب داریم، نیش داریم، چاقو داریم، آسیاب داریم، یعنی تیکه تیکه کنه بجبه. پرنده ها رو دیگه دندون بهشون نداده، پر داده، چون دونه های ورور میریزه، یه دونه از اینجا برداره، دونه یکی از اون بر. شب که میاد میفرسته تو چینه‌دون، برمیگرده دونه ها رو پرنده ها میجوند میفرستن تو معده. معمولا الاغ چون آخور داره، خدا بهش معده داده، جو میریزن میخوره. گاو رو دیگه چون بعد بره بچره، خدا بهش سیلابی داده، بره بچره، جمع کنه، شب نشخوار بکنه. به اینا همه میگن تربیت. این میشه ربوبیت تکوینی. در کنار یه ربوبیت تشریعی هم داره. ما آدما به خاطری که سعادتمند بشیم باید به دستورهای خدا عمل کنیم. هر چه خدا میگه باید بگی چشم. ما نمیدونیم واقعا فلسفه خیلی از این چیزا چیه، ولی باید عمل بکنیم. و بعد مالک یوم الدین که خدا مالکیت داره، مالکیت قیامت و حتی دنیا. این در مورد خداوند تبارک و تعالی. اما برای انسان هم سه تا شأن مطرح کرده. اول عبودیت، ایاک نعبد. تمام آدمای کره زمین خدا جوری خلق کرده که باید یه چیزی رو عبادت کنه. حالا بعضیا خدا، بعضیا گاو، بعضیا بت، هر کسی یه چیزی رو میپرسته. شما در دنیا آدمی که چیزی را نپرستد پیدا نمی‌کنید. لذا در سوره حمد خدا میگه ایاک نعبد، تو که باید عبادت کنی فقط و فقط خدا را عبادت کن. این ایاک هم که اول آمده یعنی فقط خدا، چون بعضیا خدا را هم قبول دارن، پول هم قبول دارن، خدا را قبول داره، مدرک را هم قبول داره. این میشه شرک. ایاک نعبد یعنی فقط و فقط خدا را عبادت کن. خدایی که یحیی و یمیت، زنده میکنه و میمیرانه، زندگی دست خداست، مرگ هم دست خداست. بعد نهادا میخواد خودکشی کنه، رب بالا ده طبقه سم خورد، سما رو خورد و خود من میندازم پایین، اگه با سم نمردم با ضربه که میمیرم. همه جور که میامد ملق میزد وسط ساختمون، چون بنایی بود چیز گذاشته بودن، تیر چوبی آهنی، پیرنش گیر کرد، لنگا رفت هوا، کله اومد پایین، تمام سما ریخت، سری آمدن نجاتش داده. مرگ هم دست خداست، زنده بودن و زندگی هم دست خداست. چقدر آدما مواظب خودشون بودن مردن، چقدر آدما میخواستن، اصلا گاهی وقتا داریم توی تصادفات دکترها میگن 100% بعد بمیره ولی نمیمیره، گاهی وقتا هم برعکسه، یه مرتبه یه اتفاق میفته میمیره. همه چی دست اوست. و اذا مرض فهو یشفینی، آدم که مریض میشه شفاش دست خداست. هو یطعمونی، اصلا غذا خوردن ما دست خداست. اونایی که چربی دارن جرأت دارن چربی بخورن، اونایی فشار خون دارن دیگه نمیتونن نمک بخورن، اونایی که قند خون دارن قند نمیتونن بخورن. خدا میگه بسم الله میتونی بخور، دست منه، خوردن تو دست منه، میتونی بسم الله. آقا خدا آب میده به آدم، بعضی از آدما مریض میشن، هر چه آب میخورن سیر نمیشن. لذا در قرآن وقتی ما نگاه میکنیم میگه ایاک نعبد، فقط دنبال باش خدا رو عبادت کن، سر تو جلو غیر از خدا پیش احدی خم نکن. ویژگی دومی که آدم ها دارن اینه، ایاک نستعین. همه ی آدم ها نیازمندن، انسان ضعیفه، درست رفته کره ماه رو گرفته، ولی آدمی که با یه فشار خون میفته بره بالا، فشارش هم بیاد پایین بازم میفته. عاشق مشتبای قزوینی یا شیخ هاشم، من یادم نمیاد، یکی از این بزرگواران میگه داشتم مطالعه میکردم رسیدم به یه واژه، دیدم نوشته ول کن. گفتم ای ول کن یعنی چی؟ ول کن، ول کن، ول کن، ول کن. گفتم خدا یا چی؟ هر چی فکر کردم نفهمیدم. زنم گفتم هاش خانم بیا اینجا رو بخون، آمد گفت نوشته ولکن. گاهی وقتا آدم مرجع تقلید ذهنش از کار میفته، واژه رو غلط میخونه. خدا میخواد بگه همه چی دست منه، همه انسان ها ضعیفن. گاهی وقتا آدم یه دونه مگس، یه بنده خدا میگفت، میگفت من خوب دیگه تمرین کرده بودم برم بالا منبر دیگه کولاگ بکنم، همه که دهن مبا کردم مگس رفت تو دهنم، هیچ دیگه گیر کرد، من نتونستم کاری بکنم، آمدم پایین. گاهی وقتا آدم فراموش میکنه. این ایاک نستعین انسان رو میخواد بگه خلق الانسان ضعیف، انصافا ضعیفه. گاهی وقتا با یه خبر بد سنکوب میکنه، گاهی وقتا با یه چاخان داغون میشه. یه شبی تو مشهد سوار ماشین بودیم، این بنده خدا راننده بود و مسافرکش بود، تا سوار شدم چشم ما افتاد شروع کرد در دل کردن، گفت حاج آقا امان از این دنیا، امان. گفتم چی شده؟ گفت حاج آقا این سن ما سر به سن ما گذاشت، گفت اگه منو دوست داری تمام این ثروت رو به نام ما کن. ما اومدیم خانه رو به نامش زدیم، بعدم رفت طلاق گرفت خانه رو فروخت، در رفت رفت، ما موندیم بیچاره دیگه. من معتاد شدم با همین ماشین مسافرکشی میکنم. این جوونی هم عقب نشسته بود، گفت که آقا خوبه، چقدر مال شما رو برزنه؟ گفت 80 میلیون. گفت ننه من کلا سر بابام گذاشت، کل کارخانه رو بهش میزد، کارخانه رو فروخت، فرار کرد رفت، 600 میلیون. ببین گاهی وقتا آدم با یه چاخان زندگیش از دست میره. این انسان ضعیفه یعنی این. حالا چون انسان ضعیفه باید تکیه بکنه به یه قدرت، اون قدرت فقط خداست. البته راههایی هم خدا قرار داده، و استعینوا بالصبر و الصلاة، میگه شما هر جا نیاز به یاری داشتی، نماز، روزه. البته روزه اینجا مصداق صبره، چون روزه آدم رو صبور میکنه، ولی خود خدا، تکیه کن به خدا. ابرهه با فیل آمد کعبه رو نابود کنه، خدا با پرنده آمد اینا رو شکست دادن. خدا گفت تو با فیل آمدی ما با پرنده، تو با شمشیر ما با سنگریزه، فجعلهم کعصف مأکول. هر چه انسان نیاز داره در خونه خدا، نیاز پولی داری در خونه خدا، دعا. نیاز عاطفیم داری برو در خانه خدا. وقتی که آدم میدونه خدا دوستش داره، هواشو داره، دیگه تنها نیست تو دنیا. آقا نیاز نظامی داری در خونه خدا. گاهی وقتا میرید معادلات جوریه در دنیای اسلام، از این نمونه خیلی زیاد داشت. آقا آتش هر جا میره میسوزونه. حضرت ابراهیم انداختن داخل آتش، دیدن داره راه میره. از قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. این کار خداست. لذا از این بر توسل به اهل بیت هم تاکید شده رو همیا. هر جا شما موندی مشکلی برات پیش آمد، متوسل شو به اهل بیت علیهم السلام. اگه از خدا غفلت کنی میخوری. امام رحمت الله علیه یکی از مراجع نقل میکرد، میگو امام رحمت الله علیه بعد از 22 بهمن که آمدن یه خاطره برا من گفت. امام فرمود که من وقتی که شب ما رو گرفتن بعد سخنرانی 15 خرداد، من به این مامورا گفتم منو بگیرید ولی ملت با من است. چون یه لحظه غفلت کردم نگفتم خدا با من است، 15 سال تبعید رفتم. اگر من همونجا میگفتم خدا با من است، تبعیدی در کار نبود. این تأثیر داره ها. آدم اگر به غیر خدا توکل کنه محکم میخوره، شوخی هم نداره. لذا ما روایت داریم اگر کسی توکل به غیر خدا کنه، خدا ذلیلش میکنه. اما اگر به خدا توکل کردی، تمام دنیا جمع بشن بخوان شکستت بدن، تو یکی پیروز میشی. اسبار آوردن، نعل کردن رو بدن امام حسین، تازوندن که امام حسین از تاریخ محو بشه. امروز در دنیا امام حسین در قله است. بیشترین نامی که در دنیا وجود داره نام پیامبر اکرمه. یکی از اساتید ما میگفت که من نروژ یه حسینیه زدم اونجا، یه آقای میامد مینشست عزاداری، گفتن یه آقای که میاد صف جلو میشینه مسیحیه. میگه یه روز گفتم شما مسیحی؟ گفت یس آی ام کریستین، من مسیحیم. گفتم خب برای چی میای؟ گفت ما برای امام حسین میای. گفت این بچه من سرطان گرفت، بهترین دکترای اروپا رو بردم، بهترین دکترای دنیای رو بردم، ردش کرد. گفتن آقا دیگه میمیره. بعد من دیدم که شیعه ها عزاداری میکنن برا امامشون امام حسین علیه السلام. من نذر کردم، گفتم امام حسین اگر بچم شفا پیدا کرد اسمشو میذارم حسین. شفا پیدا کرد، اسمشو گذاشتم حسین. لذا ما هر سال عزاداری رو از اول تا آخر ما میایم اینجا. ببین قدرت اینه، تکیه کن به خدا، توسل کن به اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، چون تو موجود ضعیفی هست. ما معمولا تو بحث‌های مشاوره ازدواج گاهی وقتا جوونه میاد، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه تحقیق مشاوره، میره میاد تاش یک زن گیرش میاد که اصلا حال آدم به هم میخوره بیزن. بعد 2 ماه میاد جدا میشه. چرا؟ چون تکیه به خدا نبود. اما بعضی از جوانا توکل میکنن به خدا، اولین خواستگاری جور میشه، خیلی هم عالی جور میشه. میگه جوونه داشت جلو به حرم حضرت امیر رد میشد، گفت آقا امیرالمومنین بابا درست کن برام دیگه، بابا تا که ما هیزم کشی بکنیم. آمد هیزوماش رو سر بازار گذاشت، یه تاجری آمد تو نجف، که آقا هیزومات فروشه؟ گفت بله. گفت بیار خونه ما. وقتی که آورد هیزوما رو گذاشت، زن تاجر گفت نذارش بره، جوون رو نذار بره، ما امروز مهمون داره میاد از ایران برامون میاد، کارگر نداره، بگو کارای ما رو واکنه. گفت آقا وای میستی؟ گفت بله، پول بده من هستم، چرا نباشم. میگه آقا مهمونا دیگه آمدن، ما کمک میکردیم جوونه. این مهمونا به این رفیق نجفیشون تاجره میگن که دخترت هم که عروس نکردی؟ میگه چرا، عروسش کردیم. میگه شوخی نکن. میگه همین آقای داره کار میکنه، به دروغ دامادمونه. هیچ اینا رو درواسی گیر میکنن. خلاصه به ما گفتن ما از خدا میخواستیم، ازدواج کردیم دیگه همونجا. بعد آمدم حرم حضرت شریف، گفتم آقا درست کردی، چه عجبم درست کردی، آقا میتونن بلدن هم خدا هم اهل بیت، اما آدم خالصانه بره چه در خونه خدا چه در خونه اهل بیت. چون گاهی وقتا میگن حاج آقا ما که رفتیم جواب نگرفتیم، شوخیه، جواب میدن، خالصانه برو. میگه آقای آمد چوپان بود، وارد حرم حضرت امیر علیه السلام شد، گفت با این مضمون شعر سرایم من برایت یا علی، اندازه گلدسته هایت یا علی. خواهی شعر هیچ فضیلتی رو نقل نمی کنه. شب یک از خدام خواب دید که به ایشون طلا بدید. این خبر تو نجف پیچید که آقا یه چوپانی آمده حرم حضرت امیر یه شعر علکی گفته و بهش جایزه داده حضرت امیر. یه معلم ادبیات عرب دانشگاه رفته گفت اوه پول تو حرم حضرت علی، تو برو سر کلاس فک بزن تا غروب. هی هی. یک شعری سرود داره حضرت امیر، یک لیستی هم گنوش، خانه، دوخابه، ماشین با زاپاس، موبایل لمسی، همه چیزا آمد تو حرم حضرت امیر علیه السلام وایستاد. لیست هم دستش، شعر رو قشنگ خوند، دید خبری نشد. فردا شعر بهتر، چند روز شعرها رو بهتر میکرد. یه روز آمد ناراحت شد. و علی جان، تو شجاعت قبولت دارم، تو سیاست قبولت دارم، تو علم قبولت دارم، ولی انصافا شعرشناس نیستی دیگه. اه، اون چوپانه همه شعر سرود، یه قالم چیزی بهش داده، ما این شعرهای ادبی سطح بالا، خدافظ. رفت. شب حضرت امیر علیه السلام آمد تو خوابش. فرمود آقا جان میدونی چرا به اون چوپانه دادم به تو؟ نه، چوپان شعر سرود برای علی، تو شعر سرودی برای لیستت، ولی بهت میدیم. چشم. یه آقای یه شعری سروده، یه مصرع، بقیهش گیره. گر به ذره نظر لطف بوتراب کند، گیره، برو بهش بگو اضافه کنه، به آسمان رود کار آفتاب کند. یه آقا بلند شد رفت و در زد. آقای اومد در خونه، گفت آقا شما شعر سرودی برای حضرت علی که گر به ذره نظر لطف بوتراب کند؟ گفت آره. گفت بقیهش بنویس دیگه، به آسمان رود کار آفتاب کند. گفت وایستا. چی گفت؟ گفت آقا دیشب امام علی علیه السلام اومد تو خوابم یه حرف زد. گفت وایستا، من نذر کرده بودم هر کی مثل ادوم رو بگه نصف ثروتمو بهش بدم، حالا که شما گفتی بیا بهت بدم. آقا هیچ وقت ما خدا و اهل بیت رو رها نکنیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کنی جواب میدیم. یه نمونه دیگه بگم، حیفه چون شاید من باز مردم یا نشنیدید یه حرفا رو دیگه. میگفت که هر شب من میامدم میرفتم هر روز نجف زیارت، رفتم زیارت، یه آقایی هم بود ناسبی بود سر راه، منو میدید خیلی به من فوش میداد، خیلی به من فوش میداد. یه روز که داشتم میرفتم حرم حضرت امیر، ناسبیه به امام علی علیه السلام اهانت کرد. من دیگه ناراحت شدم، گفتم میرم تو حرم امیرالمومنین شکایت تو رو به حضرت امیر میکنم. گفت بابا بارو شکایت میکنی میخوای چیکار بکنی تو؟ رفتم و گریه کردم، گفتم علی جان من توهین به خودم رو تحمل میکنم، ولی به شما رو ابدا. آمدم خوابیدم شب، حضرت امیر آمد تو خوابم. فرمود ما میبینیم میشنویم با این مضمون، ولی این آقا رو ما کاری بهش نداریم تو دنیا. چرا؟ چون یه خدمتی به ما کرده. گفتم آقا چه خدمتی؟ فرمود یه وقتی آمده بود کنار آب فرات نشسته بود، با خودش نگاه میکرد و حرف میزد، گفت هی ولی خدا لعنت کنه این یزید رو، بابا تو آب رو چرا به امام حسین بسی؟ اصلا بابا چرا به علی اصغر آب ندادی؟ تو بچه 6 ماهه تشنه. یه همه جو که حرف میزد اشک از چشاش در آمد، چون برای علی اصغر ما گریه کرده کاری بهش نداره. میگم من فردا که آمدم برم زیارت جلو ما رو گرفت، گفت رفتی شکایت کردی؟ گفتم بله. میگم چیکار کرد علی؟ گفتم شما به خاطر همو گریه‌ای که برای علی اصغر کردی کاری تو دنیا بهت ندارن. گفت این هیچ کی خبر نداره، برای توضیح دادم آمد شیعه شد. خلاصه بزرگوارا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، دنبال خدا امام حسین اهل بیت که ما رو بکشن کمکمون کنن. این ایاک نستعین یعنی انرژی میخوای، هر چی میخوای، دنیا آخرت، در خونه خدا و اهل بیت. این هم ویژگی دوم بشر، چون ضعیفه باید بره اونجا. سوم اهدنا، انسان نیاز به هدایت داره. حالا اگه هدایت میخواد کجا بره؟ اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بهشون نعمت دادی. اینجا یه نظر ادبی وجود داره، بعضیا میگن صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی سه راه، انعمت علیهم مغضوبین، مغضوب علیهم ضالین، ولی بعضیا میگن غیر در اینجا صفته، الذین انعمت علیهم که چنین صفتی دارن نه مغضوبن نه ضالین، یعنی اونایی که نعمت بهشون دادی نه گمراهن نه مغضوب، یعنی فقط معصومین. لذا هدایت هم میخوای برو در خونه اهل بیت، جای دیگه حق نداری بری. این زندگی نامه اهل بیت تو بکن، زندگی تو بکن. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رفتن کنار دریا راه رفتن، یکی از اصحابم بود، امام فرمود اگه لباس داشتیم یه شنای میکردیم. رفیقش گفت آقا من لباس شنا دارم بدم به شما؟ فرمود خودت چیکار همینجوری میام؟ فرمود نه نباید اینجوری تو آب بیای، آقا تفریح برو کنار دریا، برو شنا هم بکن، خیلی خوبه، چی اشکال داره، ولی آداب داره. این میشه هدایت؟ مگه هدایت چیه؟ امام حسن مجتبی علیه السلام رد میشدن، جلوشون رو گرفتن، چند نفر بودن از این پیسا و جزامی ها غذا میخوردن، گفتن آقا بفرمایید غذا. فرمودن که به یه شرط غذا میخورم، شما میاد با من تو خونه یه بار غذا بخورید، یعنی آقا همیشه به مسکین و یتیم توجه کن، دعوتت کردن بپذیر، اونا رو به خونه دعوت کن. این میشه زندگی؟ مگه چیه هدایت؟ همیه، نمیخواد ما بریم از کره مریخ علم ورداریم بیاریم. امام حسن مجتبی علیه السلام دو بار کل زندگی رو در راه خدا انفاق کردن، سه بار نصف. یعنی چی؟ یعنی همیشه بخشنده باش، تو زندگیت بقیه رو هم شریک کن. خب چند تا دعا بکنم بریم دیگه، چون روز عیده روزه نمیخونم براتون شب عیده. خدایا ما رو تو مسجد امام حسین آوردیم، حرم امام حسینم ببر. خدایا به ما توفیق دادی تو مسجد امام حسین نماز خوندیم، توفیق نماز خوندن تو حرم امام حسینم عنایت بفرما. توفیق گریه و خنده تو مسجد امام حسین توی گوشه دنیا دادی، توفیق خنده و گریه تو حرم امام حسینم به ما عنایت بفرما. خدایا برکاتت رو شبای قدر به ما نازل کن، عاقبت به خیری بهمون بده، مریضا رو شفا بده، گرفتارا رو گرفتاریاشون رو رها کن. خدایا بعضیا تو زندگی گره دارن، زنه بد اخلاق، مرده بد اخلاق، بچه گرفتار بد اخلاق. خدایا همه گره های شیعیان جهان را به حرمت امام حسن وا کن. این داعشی ها هم شرشون رو به خودشون برگردان. قلب مقدس امام زمان از ما شاد، روح امام و شهدا را از ما شاد، رهبرمون رو حفظ بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.